نمایشی رادیو تقدیم می کند.
السلام السلام بر تو ای کربلا، بر تو ای کربلا.
صغیر نویسنده فاطمه حسنوند، بازیگران شهین نجفزاده، پریسا مقتدی، شیما جان قربان، مهدی طهماسبی، حمید یزدانی، عباس توفیقی، بهادر ابراهیمی، مسعود زنوزی راد، محمد رضا قلمبر. گوینده مهدی طهماسبی، صدا بردار فرزاد شریفی، افکتور نازنین حسنپور، با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم،
شنوندگان و همراهان همیشگی نمایش های رادیویی، درود و سلام بر شما. ایام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در قسمت های پیشین نمایش رادیویی سریر شنیدید که هوریه با تنگ خلقی به اداره آگاهی میره و پیگیر پرونده حسام میشه، ولی پرونده هنوز آماده ارسال به دادگاه نیست. داستان کسانی در جابجایی جسد حسام در کار بوده که پلیس در جستجوی یافتن اونهاست. حال با ادامه این داستان همراه بشید.
راننده که انقدر حرف نمیزنه، تو حواست به رانندگیت باشه.
اتفاقا این منم که در عذابم، تو که اون عقب راحتی.
از کلکل کردنتون خیلی خوشم میاد، با مزه است.
آخه نشسته پشت فرمون همش غر میزنه.
خب تو غر بزن، بذار من انرژی رو ذخیره کنم.
چه ترافیک بدی.
خوبه خوبه، ادامه بده.
غر نبود، حرف دلم بود.
همیشه مسیر فرودگاه شلوغه.
هیچ وقت این مسیر رو دوست نداشتم.
چرا؟
یا خودم از تبریز میمدم که دلتنگ پدر و مادرم بودم، یا مثل الان از بدرقه پدر و مادرم به تبریز برمیگشتم که بازم دلتنگ.
آبجی عزیز من، چرا دلتنگی؟ من پیشتم.
تو که هوری، هوریه ی من.
خب حالا
حسیده چو؟
به ایشگی هم، نه به تو. واقعا این که
باز من چیم شد؟
چی بودیش؟ چه تو؟ بنده خدا پدر شوهری چقدر با نگرانی نگات میکردم.
آره بابام وقتی میره دلش میمونه پیش هوریه.
تو لحظه آخر نمیرفت سوال هواپیما بشه.
آره حواسم بهش بود.
همش به این میگو محمد این دختر رو به ما سپرد، رفت ماموریت، چقدر خوب امانت داری کرد.
چه حرفیه،
کاش کمر مامان مشکل پیدا نکرده بودیم، همینجا بودم.
منم همش به همین فکر میکنم.
اونجوری دور و برت شلوغ‌تر میشد، کمتر این فکر رو خیال میکردی.
من همش فکر میکنم خداوند میخواد که من تنهایی این بار رو به دوش بکشم.
هی بابا.
و اتفاقا بیشتر بهش فکر کنم.
نمیدونم مشیتش چیه.
همیشه با خودم فکر میکردم فقط زنی میتونه حضرت زینب رو درک کنه که خودش برادر داشته باشه.
درسته، مخصوصا وقتی خواهر کوچیک باشی وابسته ترم میشه.
فکر نکنم فرقی داشته باشه.
آره،
حتی دیدن اولین قدم های برادر کوچکترت هم وابستت میکنه.
بزرگ شدن با حمایت های برادر بزرگترت همیشه یه چیز دیگه است.
همین که دستای کوچیک برادرتو بگیری و مراقبش باشی موقع را رفتن نخوره زمین.
هوریه جون حسن نخور دیگه عزیزم.
من خوب
یه دورت بگردم.
همیشه سعیم میکردم مراقبش باشم، حتی وقتی خیلی کوچک بود.
من خودم دیدم چجوری این پروانه دورش میچرخیدی،
اما آخرشم نتونستم اون موقعی که باید کنارش باشم.
خدا که کنارش بود،
دلم براش تنگ شد.
هی بابا، آخه راننده که انقدر حرف نمیزنه.
الان یه مسیر خلوت‌تر پیدا میکنم زودتر برسیم خونه.
نمیتونم حرف بزنم، گرما میخواد خفم کنه.
امروز هوا خیلی گرم شده،
حتی کولر ماشینم جواب نمیده.
آره دقیقا.
امیدوارم قبل از ظهر برسیم خونه.
تو رو نمیدونم ولی من دارم ذوب میشم.
آخه تو افتادی تو آفتاب محسا.
آره دارم آتیش میگیرم. یعنی
گرما و ترافیک ترکیب کشنده است.
بی زحمت اون بطری ها باید تو کیف بمیدی.
بیاس
غیر از جوونیت ببینی مادر.
برسه به روح شهدای کربلا.
انشالله.
منم حواس آب کردم بچه ها.
میگم درجه کولرم از این بیشتر نمیشه.
موری جون تو هم یکم آب بخور، یه وقت گرما زده نشی عزیزم.
نمیتونم.
چرا؟
این روزا تو ماشین حالت تهوع میگیرم، میترسم بالا بیارم.
وا چرا؟
نمیتونم.
بوریه فقط تو ماشین نیست، تو خونه هم حالت بد میشه.
نه به اندازه نشستن تو ماشین اینجور نیست.
علتشو نمیدونم.
نه
دیگه باید بریم دکتر.
نه بابا نمیخواد، میرم داروخونه یه قرص ضد تهوع میگیرم.
تو همچین کاری نمی کنی.
چرا؟
خود سرانه دارو نمی.
بله هوریه جا،
داروی ضد تهوع که چیز مهمی نیست.
هرچی.
ای بابا تو زیادی نگران منی.
تو حامله ای.
چی؟
منو مهسا فکر میکنیم تو حامله ای.
سیما
چی خوب باید بهش بگیم؟
تو مهسا با هم فکر میکنید؟
ببین هوریه جان، تو این روزا خیلی بد قضا شدی.
خب من برادرمو از دست دادم.
منم اولش همینو فکر میکردم.
شما دوتا وقتی با هم میشینید پشت سر من از این حرفو میزنی داره؟
مگه بعدی؟
من دارم عمه میشم. خب خوشحالم. ببین قرار بود که مامانم باهات صحبت کنه، این مهسا خانم پیش دستی کرد.
ای وای به اونا هم گفتی؟ اصلا توقع نداشتم مهسا.
ببخشید اگه ناراحت شدی.
بابا ببخشید چی؟ اگه واقعیت داشته باشه اون بچه در خطره.
خطر چی؟
تو مسئول اون بچه.
کدوم بچه؟
تو داری اون بچه رو میکشی بوریه.
خب چرا بی ربط میگی؟
تو که نمیخوای قتل مرتکب بشی ها؟
جای انکار باید بری دکتر.
تو که نمیخوای تو نامه اعمالت گناه نوشته بشه ها؟ اونم قتل بچه خوده.
نه
خدایی نکرده ممکنه اتفاقی براش بیفته و ناقص به دنیا بیاد.
پس وقت میگیریم میریم دکتر.
باش
چی حالا؟ رفتی تو فکر؟
آره.
خوشحال شدی نه؟
اگه واقعیت داشته باشه.
آره انشالله که واقعیت داره.
خدا خیلی بزرگه،
هرچی خدا بخواد.
جسارتن یکی این سکوتو بشکنه، من دارم خفه میشم.
فردا برای من روز سختیه. فردا برادر عزیز من میره تا آروم بگیره.
اتفاقا امروز برای من روز خیلی سختی بود.
برای منم سخت بود. امروز وقتی رفتیم خونهشو تخلیه کنیم، من به بعد از مرگ خودم فکر میکردم.
دقیقا.
خدا
ای منم خیلی سخت بود. وقتی وسایلش رو جمع میکردیم تا بدیم بره خیریه، فکر میکردم من چی دارم بدم خیریه.
صابخونش گریه کرد، میگفت فکر نمیکرد خونه اینطوری تخلیه بشه.
برای منم خیلی سخت بود. محمد مدام پیام میداد ازم میپرسید چه خبره، هوریه چطوره.
به منم پیام داد میپرسید که چطورم.
تو چی میگفتی؟
گفتم خوبم.
ولی همه ما بد بودیم.
واقعا خوب بودی هوریه؟
نه
من سوریه بودم، در جامعه اموی حضور داشتم، زیر اون سقف بلند در جایگاه اسرا قرار گرفتم.
همون جایی که زینب میگفت جز زیبایی ندیده.
وای عاشقشم.
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
نمیتونم تصورش کنم. مادرم میدونست که مریضه و میدونست که قراره به زودی بی مادر بمونیم.
ای خدایا.
ولی نمیدونست ما همزمان بی پدر و مادر میشیم.
بسرین حرفشو بزن.
اون منو با عشق به زینب بزرگ تا قوی بار بیام.
آفرین آفرین.
هر وقت چشامو بستم و به درون خودم رفتم، یه زینب در درون خودم دیدم که استوار ایستاده.
منو مادرم تربیت نکرد، جنگ و آوارگی تربیت کرد. زینب در درون منم استوار ایستاده.
آرمو زمین، لطفاً از سوریه بگید، من ندیدم.
من جایگاه اون منبر رو دیدم که امام سجاد علیه السلام رفت بالاشو گفت. اون محمد که در اذان به رسالت شهادت میدید جد منه.
الله اکبر.
من جای خالی اون سریری رو که یزید روش نشسته بود دیدم.
آفرین میرتاج، قشنگ گفتی.
من جای خالی جایگاه سر بریده امامم دیدم.
منم وقتی بعد از جنگ به خوزستان رفتم، رد پای چکمه های بعثی رو دیدم و رد خون مردم رو دیدم.
درست.
و جای خالی قاب عکس برادرم رو روی دیوار خونه نیمه ساختم.
تاریخ تکرار میشه.
آره،
تاریخ مثل زمین گرده میاد و سر جای اولش قرار میگیره.
این سه حرکت تند اوربیتال است.
آفرین. از هسته سلول گرفته تا کهکشان ها، همه چیز در بازگشت به نقطه شروعه.
ولی تعجب آورتر اینه که اشتباه ها دوباره تکرار میشن.
باز کسایی خیانت میکنن،
باز کسایی راه اشتباه رو انتخاب میکنن.
چقدر ترسناک.
منم همیشه از خودم میپرسم نکنه اشتباه کن.
هممون از خودمون میپرسیم.
من بارها و بارها از خودم پرسیدم اگه اون سال تو کوفه بودم چیکار میکردم، کجا بودم.
بعد خدا رو شکر میکنیم که نبودیم و امتحان بزرگی از سرمون گذشته.
در واقع ظهور حضرت هم همینطوره. دعا میکنم ظهور کنه ولی بعدش میترسم.
میترسی در این عاشقی ابن ملجم دیگه ای بشی؟
دقیقا.
ولی نباید زیادم با این افکار خودمونو شکنجه.
میرتا دست خودم نیست.
ما خودمونو تقویت میکنیم، بعد به خدا توکل میکنیم، به ائمه توسل.
آره، خداوند کمکمون میکنه.
حالا که تو این حال و هواستیم کمی شعر بخونم.
حالیه.
تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند.
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی.
چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی.
که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است.
گواهی دهم که این سخن هاز اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست.
علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین.
نبی آفتاب و صحابان چو ماه، به هم بسته یکدگر راست را.
منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک و پای وسی.
حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد.
چو افتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته.
یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس.
محمد بدو اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و ولی.
خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید.
بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن.
به دل گفت اگر با نبی و وسی، شوم غرقه دارم دو یار وفی.
همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر.
شبکه جوان همراه شما.
قدیمترا هر گذری که سقاخونه داشت روشن‌تر بود. سقاخونه رو چند تا شمع روشن می‌کرد. شمعی که هر کدومش نظر یه حاجت شده بود. هر کی حاجت میگرفت یه گذر رو روشن میکرد، فقط با چند تا شمع، فقط با چند تا شمع یه حاجت رو روان میکرد. نظر به نیت یه حاجت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. میخوایم در رابطه با نظر صحبت کنیم. وقتی کلید واژه نظر شنیده میشه، خب خیلی از ماها ذهنمون میره سمت قضا دادن، قضاهای نظری، خصوصا در ایام محرم و سفر که خب خیلی از افراد نظر میکنن که به حیات قضا بدن و یک سنت بسیار پسندیده است. اما نکته اینه که آیا فقط نظر در همین محدوده اطعامه؟ یعنی اگر کسی غذایی بخواد بده این رو نظر بکنه همین کفایت میکنه و به معنای نظر یا نذورات همین در محدوده تغذیه است، یا اینکه نه ما شؤون مختلف دیگری هم داریم در رابطه با نظر؟ وقتی نگاه میکنیم به قرآن میبینیم که خب خداوند در جاهای مختلف اشاره به نظر کرده و اتفاقا بعضی از اونها رو هم برای ما به نوعی بیان کرده. منتها نکته بسیار مهم اینه که اگر ما نظری رو انجام میدیم و صیغه نظر اصطلاحاً جاری میشه، یعنی عزممون جزم میشه که این کار رو حتما انجام بدیم، میبایست وفای به نظر داشته باشیم. این تعبیری که در قرآن خداوند به کار میبره، یوفون به نظر، به عنوان یک ویژگی و یک در حقیقت الگو برداری از ائمه معصومین علیهم السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیه السلام، اینها نظر کرده بودند و به نظرشون وفا کردند. در آیات قرآن هم اشاره میشه به اینکه مثلا نظر در رابطه با جان افرادم هست، یعنی بعضیا خودشون رو نظر میکنن، بعضی ها وقتشون رو، بعضی ها علمشون رو، بعضی ها هر چی که الان منابعی که در اختیار ما هست، اینها رو میشه به عنوان نظر ازش بهره برد که انشالله در برنامه‌های بعدی خدمتون عرض خواهم کرد هر کدوم از این نذورات چه نذوراتی میتواند باشد و اصلا چه ویژگی‌هایی میبایست داشته باشد.
دارم آرزو میکنم تو دلم، تو گفتی فقط از تو باید بخوام، من هرچی که تنها تر از این بشم بازم سمت این خونه تنها میام.
اگه امروز میخوای برای آرزوی دلت نذر کنی، نیت کن. به نیت یه حاجت. کسی که برای شادی دل بچه‌های بیمار نذر کرده، حالا مدیر یه خیریه است. نذر امروز به نیت یه کار خیر.
سال 88 خیریه ما بنا شد. به نیت اون زمانم نیمه شعبانه 88 را افتاد، به نیات هم زمان بود و با 30,000 تومان شروع به کار کردیم و الان به اینجا رسیدیم. بعد به عرضتون برسونم، بیشتر فکر و ذکر من این بود، حالا اون اوایل کاری کوچیک بود گفتم که خب خیلی بد دور، من خودم اصالتا بچه قلحکی، دوستارم اکثرا بچه خاک سفید بودم، گفتم که خب چرا اینا نباید فرصت برای کار خیلی کردن داشته باشن، کار خیلی نباید پول دادن باشه. بعد شروع کردیم، حالا دوستانمون رو جمع کردم، بعد کمیته بندی کردیم. اولش فکر کردم خب چیکار میتونیم بکنیم، بچه ها چه استفاده بکنیم. نهایتا فکر کردم که خب ما میتونیم بچه ها رو از نیروشون استفاده کنیم. من خب از سال 88 که شروع کردم برنامه بود، میرفتیم توی بیمارستانهای مختلف جشن برگزار میکردیم، کادو میدادیم به بچه ها، کار مختلف انجام میدادیم. جز اولین گروه هایی هم بودیم که میرفتیم توی بیمارستان جشن برگزار میکردیم. حالا عکسش هم میتونید ببینید هستش، حالا مستند تصویری کاملا ما داریم. میریم توی بیمارستان مناسبات های مختلف بچه ها کادو میدیم، حالا جشن لباس دلقک میپوشیم، تنپوش داریم با این برنامه‌ای که داریم. این برنامه‌مون یه ذره وسیع شد و حالا بعدش رفت توی یه سری هیتهای دیگه که حالا مثلا ما اومدیم گفتیم خب بچه ها بخوان کارهایی که مثلا غیر از مالی باشن انجام بدن چیه. اومدیم دیدیم که بچه های مبتلا به سرطان 3 تا دوره 5 روز توی هر ماه دارو مصرف میکنن، یعنی 15 روز از هر ماهشون توی بیمارستان بستری هم. اونا مطمئنن درسشون عقب میفتادن. ما بچه درس خونای تهران جمع کردیم دانشگاه رو، گفتیم شماها کار خیرتون اینه، بیاین تو مداره توی بیمارستان توی این 15 روز ما بچه‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم، با اینا درسشون رو کار کنید که عقب نیفتن. حالا میام این جشن رو که برگزار میکنیم، بیمارستان بهرامی محرومترین بیمارستان تهرانه کودکان و تنها بیمارستان کودکان شرق تهرانه که منطقه شرق تهران خب به خودی خود ضعیفه و حالا از اون بومهن رودهن نمیدونم منطقه دیگه جاده ساوا اینا همه این طرف هم. و کودکشون اگه مریض بشه باید بیارن بهرام چون نزدیکترین منطقه بهشون اینجا. یه بخشش 12 سال بود بسته بود سر اینکه بودجه نداشتن درستش کنن. بعد من اومدم اردو جهادی منطقه محروم میرفتم، گفتم این اردو جهادی رو بیاریم تو تهران تو همین بیمارستان بپاش کنم. خداشون مدیریتم اطمینان کرد و من یه ایده داشتم چند سال که بیمارستان کودکان به شکل مهد کودک باشه که حالا اون ساختمونه اون ور اون ایبرین کاملا حال هوای مهد کودکی داره. بخشو سپورت به ما و ما بخشو 100% رایگان بدون 1000 تومان پول نقاش دادن بازسازی کردیم. بچه های دانشگاه هنر همه تیپ آدم هم داشتن، پزشک اومد تا به قول افتنی بچه های عادی و حالا ساده و اینو که حالا مدارک مختلف و شغل های مختلف داشتن و اینکه این کارم انجام دادیم و بخش را افتاده. الان اونجا حکمه ما اول قبول فقط یه بخش رو بازسازی کنیم، اون بخش بازسازی شد اونجا حکمه ایستگاه رو پیدا کرد، بخش دیگه خالی میشد میرفتن اونجا، ما شروع میکنیم بخش های دیگه رو بازسازی کردن. بعد بیمارستان کاملا بازسازی شده الان لحاظ ظاهری، بعد میام هی خدا حول اون داد جلوتر. بعد تجهیزات پزشکی بیمارستان خیلی ضعیف بود، الان فوق العاده ما رو تجهیزات پزشکی بیمارستان کار می‌کنیم. دستگاه خیلی قدیمیه، خیر داریم میاریم برای تهیه دستگاه و حالا چیزایی که هست. و بعد از اون الان تو روحیته دستگاه بیشتر تو این بیمارستان کار می‌کنیم، خیر رو میاریم برای اینکه دستگاهیم. تازگی دستگاه ماشین بیهوشی گرفتیم و ماشین دوستوی پایین رو کامل عوض که ماشین دوستوی خیلی خراب بود و مشکل داشت. ماه هر سال تعداد اولوش 110-120 نفر رو میبریم مشهد، بعد اونجا حرام واسه اون قرق میکنن. خیلی امکانات زیادی هم 4 سال داریم میبریم بچه ها، مسئولیتش هم سنگینه ولی خب همه بچه هم خادم میشن میان کمک میکنن و این کارم انجام داد. شب قدرم برنامه هم تو بیمارستان حیاتی بیمارستان فرش مهم میکنیم و چون میدونم که مادر خیلی دوست دارم چشه بیرون باشه واسه بچهشون دعا کنن، امکاناتو پایین فراهم میکنیم، پرستارا رو میان پایین کمکمون، ویلچرها رو میاریم، مریضا میان پایین، برنامه شب قدر رو کامل پایین رو خیلی فوق العاده است، یعنی اصلا خیلی عالی میشه شب خیلی خوب چون همه میان که یه چیز بگیرن، واقعا همه گرفتارن. من اولیش که مثلا بازسازی کنم خیلی مخالف داشتم، گفتم بیمارستان من یه مهد کودکه، چرا باید اینجوری بشه، چرا باید اونجوری بشه. من حالا قبل اینکه مددکاری هم بخوام، من به خاطر خیریه هم رشتم عوض کردم، مددکاری خوندم، رشته قبلی دکوراسیون داخلی بود، یعنی کل بیمارستان های تهران رو کادو میدیم، تمام بیمارستان هایی که مربوط به کودکان میشه تو تهران میریم و بهشون کادو میدیم و خیلی میام، چون خیریه من واقعا به این قضیه رسیدم که اصلا همه چی خودش داره جور میشه، من فقط یه دونه چراغ جلو دارم و هی ایده میاد تو ذهنم و خدا رو شکر جز خیریه ایده پردازیم، این که سعی میکنیم با پول همه چی رو حل نکنیم، سعی میکنیم با نیروها با کسی که دوست دارن یه کار خیریه بکنن انجام بدیم. مثلا همین بحث بازسازی، شاید اگه میخواستم بازسازی کنن از که 30-40 میلیون هزینه میشد، ولی خب ما فکر میکنم فقط 5 میلیون پول متریال رنگ و دادیم، بقیهش رسید و بقیهش هم بچه های خودمون رایگان، 100% رایگان، یعنی ما یه 1000 تومان پول نقاش ندادیم. وقتی میشد این کار رو کرد برای چه آدم هزینه، هزینه نمیده واسه یه چه دیگه، واسه دار واسه و خود به خود جوان ها، چون کار عمل، کار که مثلا واسه عملیشون اینا بیشتره، خیلی ها دوست دارن، میان کار خوششون رو میبینن، لذتشون رو میبرن، مثلا یه کلاس رو بازسازی کردن برای بچه کار، یه کلاس رو مثلا یه اتاق بازسازی برای بچه بیمار و خیلی بهتر. من مخصوصا اینکه من خیلی دوست دارم خیران ببینم پولشون کجا میره، همیشه تشویقشون به این میکنم که اگه مثلا دارو میخوای بخری خودت بیا بخر، چون من فهم خواهم مشکل هر شد پول بدون اصلا فرقی نمی کنم. پیشنهاد اینجوری میکنم، میگم من اصلا مخالف این که باید باشون نیستم، خیلی ها به عشق همین قضای موسم میرن، خیلی ها دنبال شفا هستن، خیلی چیزا، و من اصلا ممکن نیستم، من میگم باشه ولی به اندازه باشه. اینکه الان خیلی باب شده هم میگن نباشه نباشه، نه من اصلا موافق نیستم، چون اصلا نباشه اون من آره اصلا اون شبه ها شما شکوه شما برنامه اصلا همش اوف میکنه، ولی من میگم برندازه باشه.
این روزا میشه به نیت دل آدم ها نصر کرد، به نیت شادی یه زندگی، به نیت باز کردن یه گره، به نیت درمون یه درد.
یال باد پیچیده است خرم شیبنی خونین، که هر آلاله سرخ است و هر آویشنی خونین. جهان در التهاب است و خدا از گنجی در عرش، برون آورد از نو بیرق پیراهنی.
داغ دقیقه ها.
این حنجره را نبینید که این روزها از بس پای روزه شما فریادهایش را فرو خورده، از بس در خود شکسته صدایش در نمی آید. این چشم‌ها را نبینید که به خون